به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
برنامه شماره 52، کانون فرهنگی چوک، مرداد ماه سال 1398، تهران. داستان مثل خودم نه مثل آدم، نویسنده تنین تقوی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش مهدی رضایی، سیما میرهادی‌زاده، مشتبه کاویانی، علی صدر، کارگردان مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
کلید را آرام در قفل در اتاقم میچرخانم. سر و صدای به هم خوردن مهره‌های صورتی و یاسی جاسویچی کار را خراب می‌کند. مهم نیست. چمدان رمزدارم را از زیر تختخواب بیرون می‌کشم. ارقام سال تولدم را معکوس وارد می‌کنم. 0831. کیف صورتی نقره‌ای لوازم آرایشم را باز می‌کنم و از تماشای ریمل، سایه چشم هفت رنگ صدفی، کرم پودر و رژ لب‌ها لذت می‌برم. رژ لبی را که دیروز خریدم برمی‌دارم. قرمز گوجه‌ای است. بعد از امتحانات دیماه، مامان به بهانه اینکه استعداد من در درس ریاضیات خیلی زیاد است و مدرسه آنقدر که باید و شاید روی ریاضیات متمرکز نیست، مدرسه ام را عوض کرد. ولی من می‌دانستم که دلیلش امیر حسین بود. از من کسر شأنش می‌شد. البته خودم را به نفهمی زدم که مامان از غصه خوردنم غصه نخورد. مدرسه جدیدم چند خیابان با خانه من فاصله دارد و هر روز مجبورم با بابا به مدرسه بروم و اداهایش را تحمل کنم. از گوشه چشم نگاه کردنها، نش نش کردنها و سرتکان دادنهایش از سر تأسف. سه شنبه و چهارشنبه رفته بود مأموریت و به مامان سپرده بود که خودش من را ببرد و بیاورد، ولی مامان انگار برایش سخت بود اول صبح از خانه بیرون بزند. هر دو روز بعد از رفتن امیر حسین چهارقل را می‌خواند و به سر تا پایم فوت می کرد و کرایه رفت و برگشت را به هم می داد. ترس و دلواپسی را توی چشمهایش می خواندم. کاش می دانست همین دلواپسی مادرانه چقدر عصبی که نه دلشکستم می کند. اصلا چه فرقی می کند؟ خلاصه من هم اتوبوس را به تاکسی ترجیح دادم و از محل صرفه‌جویی‌ام دیروز صاحب همین رژ گوجه‌ای شدم. جلوی آینه میز آرایشم جابجا میشوم تا تصویر کامل لبم را سمت چپ آینه که خرد نشده ببینم. آنقدر تمرین کردم که از مامان هم تمیزتر رژ میزنم. کاش میشد با همین قیافه بیرون بروم. چشم میچرخانم روی آینه و تصویر هزار صورت با لبهای گوجه‌ای را با بغض تماشا میکنم. چشم در چشم به خودم نهیب میزنم.
با خودت رو راست باش سایه، با خودت کنار بیا. این تویی؟ نکنه مثل اسم سایه باشی؟
چشمی دوزم به یک یک چشمان اشکالود توی آینه و با خودم زمزمه می کنم. خودمم، به خدا خودمم. اینجا که دیگه کسی نیست که بخوام جلب توجه کنم. انگشت اشارم را می کشم روی آینه شکسته. می سوزد، ولی باز هم می کشم روی تمام خطوط و خون لابلای ترک ها پخش می شود. درد دارد، بغضم می ترکد. حالا بهتر شد، بی صدا گریه می کنم. میز آرایش را 6 ماه پیش از نظام آباد خریدم. تنها رفته بودم و چقدر متلک شنیدم و به چه سختی تا خانه آوردمش، ولی به زحمتش می ارزید. بالاخره من هم یک میز آرایش داشتم. با مامان هماهنگ کرده بودم. وقتی به خانه رسیدم بابا و امیر حسین بیرون بودن. آینه اش را زیر تخت خوابم پنهان کردم. فقط وقتی تنها بودم روی کنسول می گذاشتمش. دیروز حماقت کردم و از آینه هم پرده برداری کردم. همان 6 ماه پیش برای کنسول یک قشقرق حسابی به راه افتاده بود. مامان جانم را خرید و گفت که برای خودش خریده، که حالا مگر چه عیبی دارد؟ فعلا اینجا باشد تا بعداً جا به جایش کند. اما آینه را که می‌گذاشتم چه محشری می‌شد. آدم دلش می‌خواست بایستد جلویش و 7 قلم آرایش کند و بزند بیرون. منتها ساعتی نگذشت که محشر کبرا شد. مشت‌ها بود که بابا حواله‌اش می‌کرد. انگار مشتش آهنی بود. با چشمان گرد شده تماشایش می‌کردم که مشتی هم آمد سمت خودم. مامان دستم را گرفت و کشید بغل خودش، ولی بابا ولکن نبود. باید استخوان‌هایم را خرد می‌کرد تا آرام بگیرد. لگدی پراند که به باسنم خورد و مشتی هم خورد توی شکمم. یکو عقب کشید و داد زد:
چرا مثل ماس خودتو ول کردی؟ لاقل از زیر مشت و لگد خودتو نجات بده پسر. ای خاک بر سرت، حتما اینطوری میخوای زنیتت رو ثابت کنی ها؟
چه نیشی دارد زبان بابا.
امیرعلی، بادمجون رو برای شام نمیخوام. میخوام ناهار درست کنم. اگه نمیری خب بگو خودم برم.
خب چرا امیرحسین رو نمیفرستی؟ من مسئول تمام کارهای مردانه خانم، انگار این خانه مرد ندارد. البته این محدود میشود به اموری که در محدوده خیابان خودمان باشد. نباید زیاد از خانه دور شوم. مامان جوابم را نمیدهد، یعنی جوابی ندارد که بدهد. هر دو میدانیم که این سیاست باباست. فکر میکند با این تدبیر خودم را همانطور که او میخواهد باور میکنم. رفتارم مردانه میشود، پسرش مرد میشود. کیسه بادمجان را روی پیشخان آشپزخانه میگذارم و چشم میدوزم به امیر حسین که سمت دیگر پیشخان توی آشپزخانه نشسته و نسکافه میل میکند.
علیک سلام، زحمت ندی به خودت.
با قیافه حق به جانب شانه بالا میاندازد.
مثل آدم رفتار کن تا باهات مثل آدم رفتار کنن.
یک بادمجان بر می دارم و پرتاب می کنم توی صورتش. بادمجان روی لیوان سرامیکی فرود می آید و نسکافه روی سنگ سفید پیشخان پخش می شود و شره می کند روی سرامیک کف آشپزخانه. مامان با سرعتی باور نکردنی دستمال به دست سر می رسد و پس گردنی حواله امیر حسین می کند.
آدم با برادر بزرگترش اینجوری صحبت می کنه؟
نگاهی به چسب زخم روی انگشت اشاره ام می کند.
دستت چی شده ماما؟
برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر؟ تکلیف ما رو روشن کنید اول.
مادر چشم قره‌ای به او و نگاه معنیداری هم به من می کند.
تکلیف معلومه، به بزرگترت احترام بگذار. روشن شد حالا؟
روشن شد حالا که از دهانش بیرون می ریزد صدایش می لرزد. می نشیند و مشغول تمیز کردن سرامیک می شود و من می دانم که دارد گریه می کند. باز توی اتاقم تنها هستم. خوب است، کتککاری دیروز لااقل این مزیت را داشت که بابا تا چند روز کمتر گیر بدهد و دم به دم به در نکوبد که چه غلطی میکنی آن تو. باز هم میروم سراغ چمدانم و ست لباس زیر گیپور قرمز رنگم را بیرون میکشم. سینه بند را روی سینه صافم میگذارم. چه فایده؟ یاد سلیمی میفتم که چند روز پیش زنگ ورزش توی باشگاه به باسنم دست زده و توی گوشم گفته بود قرمزشو برات بخرم؟ فکر میکنم اگر عمل کرده بودم از پسری مثل او خوشم میآمد. جوابش را میدانم. وقتی آن حرف را زد دلم آشوب شد، دست و پاهایم سوس شده بود. آنقدر سوس و بیرمق که نتوانستم برگردم و لااقل اخمی تحویلش بدم. فقط فاصله گرفتم ازش، ولی عصبانی نبودم مثل همه وقتهای دیگری که کسی متلکی میگوید. اینها که نمیگذارن من عمل کنم. باید چمدانم را بردارم و بروم، ولی آخر کجا؟ مامان انگار بو برده که دیگر بریدم. گاه به گاه به خیال خودش غیر مستقیم نصیحتم می کند که بعضی اتفاقها یک بار می افتد، ولی همه زندگی آدم را تباه می کند. و اینکه بیرون از این خانه همه گرگند، وجدان ندارند، که آدم تا دیر نشده باید فرق خانه و بیرون خانه را بفهمد، فرق خانواده و مردم کوچه و بازار را بفهمد. کاش نمی گفت زندگی آدم، می گفت زندگی دختر، با همان لحن تحقیرآمیز عمه به دخترش که دختر باز همچین باشه، دختر باز همچون باشه. سارا اگر جای من بود قدر ملامت‌های عمه را می‌دانست. جای خنده‌دار ماجرا وقتی است که می‌خواهد بی‌مهری‌های بابا را توجیه کند، وقتی می‌گوید مثلا همین بابات با همه توهین و تحقیرهایش باز هم پدر است و پدر بد بچه‌اش را نمی‌خواهد. بچه‌اش نمی‌گوید پسرش یا اصلا دخترش. پوزخندی میزنم اما دلم میسوزد برای مامان که مثل بابا تکلیفش با خودش روشن نیست. خب آخر من دخترشم، دختر دلسوز مادر است. من مامان را درک میکنم، مثل خودم گیج است و سرگردان. فکر کنم نمیداند باید من را بخواهد یا مثل بابا ازم متنفر باشد. ولی نه، مامان انگار جور دیگری تکلیفش را با خودش روشن کرده. وقتی باهاش حرف میزنم، وقتی صبح به صبح به رغم غرزدنهای بابا جلوی آینه میایستم و کرم ضد آفتابم را با حوصله میزنم و بعد ویتامینه لبم را، جوری نگاه هم میکند که شاید هر مادری به بچه منگلش نگاه کند. البته اگر مثل مامان بدشانس باشد و چنین بچه ناقص الخلقه ای داشته باشد. حالم خوش نیست، دلم درد میکند. نمیدانم برای کتک دیروز است یا معجزه شده.
امیرعلی بیا نهار.
باز باید زیر نگاه سنگین بابا خودم را به آشپزخانه برسانم. کاش توی اتاق یا دستشویی باشد و بعد از نشستن من بیاید. به محض اینکه از اتاقم بیرون میروم، بابا را میبینم که روی کاناپه جلوی تلویزیون ولو شده.
غر نده پسر، مثل آدم را برو.
با بیمیلی چند قاشق در دهانم میگذارم. مزه غذا را نمیفهمم. با هم حرف میزنند، انگار امیر حسین چیزی به من گفت. صدایشان را نمیشنوم. دلم درد میکند. بابا سنگین نگاهم میکند. مامان دستش را روی دست بابا گذاشته و آرام فشار میدهد. چیزی میگوید ولی من نمیشنوم. مدت هاست هیچ چیز با هیچ چیز دیگر برایم فرق نمیکند. غذایم را خورده و نخورده از سر میز بلند میشوم. سعی میکنم جوری راه بروم که بابا راضی باشد. خودم را به اتاق مامان و بابا میرسانم. میدانم که در دیدرسشان نیستم و میدانم که مامان دفترچه بیمه ها را توی کیف دستی کهنه قهوه‌ایش نگه میدارد. دلم خیلی درد میکند. شاید هورمون هایم از مغزم دستور گرفتند. باید از مغزم دستور بگیرند یا دلم. نمیدانم مکانیزم عادت ماهیانه چیست. فکر میکنم مربوط به رحم است، ولی آخر من که سر ظهر است و درمانگاه خلوت. دلشور امانم را بریده. فقط دو نفر قبل از من هستند. زنی که هم ردیف من نشسته با تغییر نگاه هم می کند و جایش را عوض می کند. نمی دانم از قیافم فهمیده یا از راه رفتنم یا شاید هم لحن حرف زدنم با متصدی پذیرش. امیر حسین همیشه حرف زدنم را مسخره می کند. آخر قیافم که به لطف بابا دست نخورده است. نه زیرابرو بر می دارم، نه گوشواره دارم، نه هیچ غلط دیگری کردم. شاید هم حضور من در اینجا مقابل مطب متخصص زنان دور از انتظارشان است. ناگهان کسی از پشت به شانه ام می زند.
داداش سرمون رفت، چقدر پا میکوبی؟ درمونگاست، پارک نیومدی؟
مرد جوانی است که کنار همسر باردارش نشسته. دستهایم را میگذارم روی زانوهایم و سعی میکنم آرام بنشینم. دستمالی از جیبم در میآورم و با حوصله ریز ریزش میکنم. تابلو دیجیتال بالای در اتاق دکتر که عدد 19 را نشان میدهد به سرعت از جا بلند میشوم. خانم دکتر جوانی پشت میز نشسته و روی صفحه تلفنش سرگرم تایپ است. دکمه های روپوش سفیدش باز است. موهای دودی نقره‌ایش یک طرف پیشانی و گونه‌اش را پوشانده. با اینکه دلاشوبه آزارم می‌دهد، ولی باز هم همان سوال همیشگی لحظه ذهنم را درگیر می‌کند. بالاخره باید از یکیشان بپرسم که موهایشان را با اتو اینقدر صاف و لخت می‌کنند یا ماسک موی خاصی استفاده می‌کنند. با صدای خانم دکتر به خودم می‌آیم.
خب، مشکلت چیه؟
آب دهانم را فرو می‌دهم. نفس عمیقی میکشم و مثل کسی که چشم بسته در یک لحظه وزنش را از زمین میکند و از ارتفاع میپرد، چشم به دستگاه فشارسنج روی میز میدوزم و تند و سری مشکلم را میگویم. دیروز تا حالا دلم خیلی درد میکنه، ولی مثل همیشه خون ریزی ندارم. هر ماه همینطوره. دکتر سر تکان میدهد، ولی نه مثل پدر به تأسف. تاییدم میکند. لبخند کمرنگی هم روی لبش هست. لبخندش هم مثل امیر حسین و همکلاسی ها و معلم ها به تمسخر نیست. لبخند مهربانی است. دفترچه‌ام را باز می کند و با خط در هم و بر هم چیزهایی می نویسد.
برای تیوسین نوشتم عزیزم، شل کننده عضلات صاف شکمه.
برای همه دخترها از همین می نویسین؟ دفترچه را مهر می زند و بر می گردد به صفحه اول رو می کند به من.
اینجا که نوشته امیرعلی، ولی بگو من باید چی صدات کنم؟
انگار سالهاست میشناسمش. لبخندش آرامم میکند. ضربان قلبم کندتر میشود، مثل وقتهایی که قرصهای ریز صورتی را میخوردم. کلمات بی اختیار از دهانم بیرون میریزد. اسمم سایه است، ولی همه امیرعلی صدام میکنن، حتی مامانم. کاش لااقل مامانم مثل شما بود، یا دوستی مثل شما داشتم. پیشنهادم را با روی باز قبول می کند و دستش را جلو می آورد و دستم را با هر دو دستش می گیرد و می فشارد و باز همون لبخند آرام بخش را می زند.
می تونی من رو آنا صدا کنی سایه جان؟
حرف می زنم، از کتکی که دیروز خوردم می گویم، از تمسخرها و تحقیرهای بابا، از دلسوزیها و دلواپسیهای بی اندازه مامان و از تنهاییم در مدرسه، ولی وقت کم است و درد دل من زیاد. مریض بعدی به در می کوبد و فرصت نمی کنم از تیزی نگاه های هرزه مردها در اتوبوس و مترو بگویم و از نگاه های زن و دخترها در کوچه و خیابان که گاهی تمسخر، گاهی بیزاری و اشمعزاز و گاه تأسف در آنها موج می زند. آنا شماره تلفنش را روی کاغذ یادداشتی می نویسد و می گوید
من دوشنبه ها و پنجشنبه ها صبح اینجا هستم. هر وقت دلت خواست میتونیم با هم حرف بزنیم. شاید تونستیم یه کارایی برات بکنیم. فقط باید صبور باشی. اگه اطرافیانت درکت نمیکنن، تو کج‌فهمی اونا رو درک کن. شاید یه راهی برای درمانشون پیدا کردیم. پرسجو میکنم، یه مشاور کاربلد برای خانواده‌ات پیدا میکنم. چطوره؟
از خوشحالی زبانم بند آمده. دست می دهیم و من فقط نگاهش می کنم و شک ندارم که قدردانی را در نگاهم می خواند. لبخند دکتر آنا انگار واگیر داشت. هوای سرد دیماه را در ریه هایم فرو می برم و لبخند می زنم. سرم را بالا می گیرم و بی این که دلواپس نگاه مردم باشم قدم بر می دارم. راه می روم. نه مثل آدم، مثل خودم. داستان دیگری به پایان رسید، اما پرواز چوک را پایانی نیست. برای دانلود نمایش‌های صوتی داستان به سایت کانون فرهنگی چوک به نشانی chouk.ir مراجعه کنید.